بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مقام اول بحث این بود که آیا حجیت تخییریه معقوله یا معقول نیست. گفتیم نه، ثبوتاً معقوله. قبل از اینکه وارد بشیم در مقام ثانی و ببینیم آیا روایاتی داریم که بر این حجیت تخییریه دلالت بکنه یا نداریم، یه نکته ایره تکمیل اون بحث گذشته میخوام بگم و اون اینه که حالا که ما حجیت تخییره گفتیم معقوله، ببینیم اندل اغلا اصلا ما حجیت تخییریه داریم یا نداریم. این دیگه کاری به اخبار تخییر نداره. ما وقتی میگیم دوتا اماره تعارض میکنه، تارتن این دوتا اماره از قبیل دو خبره، مثل خبر ثقه، خبر عادل، خبر واحد، قاطع از قبیل قول اهل خبره است. اگر خبر دو نفر ثقه با هم تعارض کرد، معتقدیم که در زیر تساقط عدم حجیت هیچ کدوم از اونها است. اغلا حجیت تخییریه در باب اخبار متعارض ندارن. اما اگر اون دو اماره قول اهل خبره بود، دو تا قول اهل خبره داریم که از باب خبرویت نه از باب خبر واحد، از باب قول اهل خبره با هم تعارض کرد و فرض کردیم که این دو تا اهل خبره در خبرویت مساوی هست، اینطور نیست که یکی اقوا خبرتن باشه و دیگری از اضعف خبرتن باشه، نه اینطور نیست. خب اگر فرض کنیم یک کسی بالاتر از این دو نفر باشه، معناش اینه که ما یا قول اینه یا قول اونه یا قول ثالثه، وقت این دوتا قول میشه معارضه با یک قول سوم. خب اگر نمیدونه میشه مثل نبوده. علاوه این یا باید قول اون سوم حجت یا به خاطر عدم دسترسی حجت نیست، اطلاع واصل نشده به ما. وقت در این صورت ما ها قائلیم به حجیت تخییریه عند العقلا، یعنی میگن شخص مکلف و موظف میتونه به هر یکی از دو قول اهل خبره عمل کنه. این رو در سیره ما قائل شدیم. اخ در دایره شریعت در کجا این قول رو قائل شدیم؟ در تعارض بین دو فتوا. فتوا حجیتش از باب قول اهل خبره هست، نه از باب خبر واحد. خب اگر دو تا مجتهد دو تا فتوا دادن، مثلا یه مجتهد گفت وظیفه شما تمامه، یه مجتهد گفت وظیفه شما قصره، و فرض کنیم فی علم الله چیه؟ وظیفه شخص و مکلف، وظیفه این شخص تمامه. فرض کردیم تمام. در اینجا این دو تا قول با هم تعارض میکنه. وقتی که تعارض کرد، فرض اینه که این دو مساوی هن، هیچ کدوم اعلم یا محتمل اعلمیت نیست، هر دو مساوی هن، یعنی یکی از مرجحات اغلایی نیست. در اینجا هر دو یا مساوی هن یا محتمل اعلمیت هن، صور زیادی داره مسئله. حالا این فرضیه تساویش در نظر میگیریم، دلیل مشهور بین علماء ما تساقطه، مثل خبرین متعارضینه، نه قول این مفتی حجته نه قول اون مفتی حجته. مکلف وظیفش احتیاط در مقام عمله. نه از باب تخییر در حجیته، از باب تخییر در باب محظورینه. در ما نحن فی مشهور، تو ذهنمه که مشهور قائل شدن که نمیتونه عمل کنه به فتوای هیچ کدوم، هر کدوم معارضه به مثله. ها قائل به تأخیر شدیم در بحث مثل تقلید که قول اهل خبره است. گفتیم میتونه هم به فتوای این عقص کنه، هم میتونه به فتوای اون یکی عقص کنه. این رو میخوام توضیح بدم. در ما نحن فی نماز قصر خوندن یا نخوندنش علی حد سواه. چرا؟ چون به جهتی که نماز قصر واجب نیست، اگر بخونه اتیان واجب نکرده، اگر ترک کنه ترک واجب نکرده. اونی که مهمه اتیان و ترک تمامه. وظیفه چیه؟ تمام حسب الفرض. این ترک تمام دو صورت داره. یه صورت اینه که اصلا نماز نخونه، ترک تمام. یه صورت اینه که تمام رو نخونه اما قصر بخونه. منتها این قصر که خونده گفتیم هیچ اثری برش بار نیست. در واقع در اینجا ترک تمام که میکنه دو فرض داره. یه دفعه ترک تمامش مستنده به اون خبر مقابل که میگه قصر واجبه، مستنده به اون نیست. چرا مستنده به اون نیست؟ جایی که اصلا نماز نمیخونه. ترک تمامش مستنده به اون نیست. اما یه دفعه ترک تمامش مستنده به اونه، اون جایی که قصر میخونه مستندن به اون فتوای قصر. بله، میتونه قصر بخونه و مستند نباشه. منتها قصر که میخونه مستندن به اون فتوا، ترکش میشه مستند، ترک تمامش. شاید باشی به قول اون مجتهدی که میگه تمام لازم نیست. خب در این صورت اون خبر منجز حجت و خبر معذر حجت و خبر منجز حجت نیست. معذر حجته چون شرطش فعلی است. شرطش چی بود؟ استناد بود. بله، اما منجز برش فعلیت پیدا نمی کنه چون شرطش عبارت از عدم استناد بود، عدم عمل بود، ترک عمل بود. لذا این شخص از یک طرف قصر خونده، این هیچ مهم نیست، از یک طرف تمام رو ترک کرده، اون قصری که خونده اصلا مهم نیست، مهم اون ترک تمامشه. اون ترک تمامشه کسی که قصر میخونه عادتا و نوعا مستنده به چیه؟ ترک تمامش مستنده به اون قولی که میگه تمام لازم نیست. وقت بنابراین دلیل معذر ما نسبت به او حجت فعلی است، حجت فعلی است، و دلیل منجز نسبت به او همون حجت شرطی است، فعلی نیست. بله، اما اگر تمام رو خوند شرط منجز فعلی است. چرا؟ چون ترک کرد، استناد به اوه. وقتی ترک استناد کرد این منجز برای شرطش فعلی است. مثلا در باب تقلید ما ها قائل به تأخیر شدیم. قصد اینجا منجز نمیشه چون وجوبی نداره. فرض اینه که قصر اگر بخونه فایده نداره، چون فرض مسئله اینه که قصر برش واجب نیست. تمام و اگر کسی در موضع تمام قصر بخونه، قصر به درد نمی کنه.
مثلا هستش که اون روایت با توجه به معنای شرطی که فرمودید مثلا به قصر دوره منجزه.
نه دیگه،
با توجه به اون قضیه شرطی که
فرمودید، حتی اصلا به اون قضیه شرطی لوکان هونا تکلیفان،
ولی لوکان هونا تکلیفان لازم به قصر تکلیف
فرض کنیم نیست دیگه. فرض مسئله نه، فرض نه، علم نداریم که. فرض مسئله اینه که در عالم واقع تمام واجبه. فرض کردیم که روشن کنیم عالم خارج ره، نه اینکه میدانیم تمام واجبه. حالا این تمام از باب مثال شما میتونیم فرض کنیم قصر واجبه، فرق نمیکنه، مثال فقط. فرض کردیم تمام واجبه، پس خوندن و نخوندن قصر هیچ اثری نداره. تمام اثر ماره ترک تمام است مستندن و اتیان تمام است، یکی از این دوتا. در اتیان استناد لازم نیست. این اگر نماز تمام رو میخونه، چون نماز تمام رو بیشتر دوست داره. و میتونیم برعکس فرض کنیم تا مثالش روشن باشه، اگر قصر انتخاب میکنه چون راحت تره، نه اینکه به خاطر اینکه در اون دلیل ترک کرده مستندن به اون روایت، چون در منجز وصول فقط کافیه، استناد لازم نیست. این نکته بود که خواستم به مناسبت تذکر بدیم که ما در باب تقلید، چون اخذ به قول اهل خبره است نه اخذ به خبر واحد،
نمیتواند از اخذ خبر واحد
باشد، خبر واحد نیست، چون در باب اخبار عن حسن هست، کلن همیشه اخبار از حکم کلی دائما اخبار عن حسن میباشه. خب این نکته بود که تذکر دادیم که چطور ما پس در خبر عارض خبرین قائلیم که اغلا حجت تخیری ندارن، اما در تعارض بین قول اهل خبره قائلیم که بناء اغلا و سیره اغلا بر چیه؟ بر حجت تخیری است یا بر حجیت تخیری است. خب این نکته بود که در تکمیل عرض دیروزم اضافه کردم. مشمول التفات نداشتم. آره، چون اونها تصاویر دیگری از حجیت تخیری ارائه دادن و اون حجیت تخیری هر کسی اشکالی کرده، یعنی به این معنا اونی که قبول داشته دیگران قبول نداشتن، اونی که دیگری قبول داشته باز اینا قبول نداشتن. میدونم این نه تصویر رشه دارم میگم، یعنی اون کسانی که اون تصویر معقول کردن از ناحیه دیگران قبول واقع نشده. غیر مشهور تصویر کردن، مشهور قبول نکردن. بله دیگه، چون از سیره منحصر به اون وجود بود و اون در سیره تمام نیست. بله، یعنی اونا بیشتر روی خود تصویر این حجیت تخییری فکر میکردن تا برن رجوع به سیره بکنن. اگر رجوع به سیره میشد ظاهرن در قول اهل خبره سیره روشنه، که ما میتونیم در تعارض بین دو قول اهل خبره ما مخیریم به قول هر کدوم عمل کردیم معذوریم. مثلا اگر یک دارو دکتر گفت که این دارو رو بخور و اونم گفت این دارو رو بخور، و فرض اینه که بحث تعذیر و تنجیز باشه که ما موظفیم قانونن یا عرفن یا چی شرعن یا عقلاءن باید به قول طبیب عمل کنیم، در اینجا ما رو مخیر میبینن. فرض اینه که شرایط خبرویت و درجات خبرویت در هر دو یکسانه، به هر کدوم عمل کنیم عرف یا قانون که ما موظف بودیم نمیتونه ما رو مؤاخذه کنه. آره، منتها یه چیزی که هستش، این در خبرین در قول اهل خبره معارضه هستش، این هستش که ما مخیریم و این اسمش میذاریم حجیت تخیریه یا حجت تخیری. بله، یعنی اغلا در موارد قول اهل خبره چیکار میکنن؟ اینه. لذا اگر کسی به دیگری مال بدهکار بود و به دو تا قول اهل خبره رجوع کرد، یکی یه مبلغ گفت یکی یک مبلغ، ظاهرش اینه که وقتی به یکی اخذ میکنه دیگه معذوره. یکی گفت 1000 تومن، یکی گفت 2000 تومن، به قول هزاری عقص میکنه. بله، یعنی در اموری که این هستش، مگر یک جهاتی باشه که خیلی مهم باشه، مثل امر نفس و حفظ نفس و امثال اینا، اموال در اون درجه نیست، در درجه نیستش که در این موارد اغلا به قول اهل خبره رجوع نکنن. مثل این که ما به کسی بدهکاریم، از یکی سوال میکنیم که چقدر خسارت وارد شده، میگه 1000 تومن، اما خودمون احتمال میدیم که 2000 تومن خسارت وارد شده، ظاهرا ما میتونیم اکتفا کنیم، اصل عملی میتونیم جاری کنیم، اما به اماره میتونیم عمل کنیم.
احتمال خیلی زیاد باشه.
بازم اینه که ما میتونیم به قول اهل خبره عمل کنیم. این یه نکته ای که از بحث دیروز باقی مونده بود، یعنی زیدون تکمیلی تکمیلی نسبت به بحث گذشته. خدمت رو عرض کنم، المقام الثانی مقام الاثباته و روایات تخییر هستش. روایاتی استدلال شده بر این که ما در خبرین متعارضین مخیریم در عمل به هر یک از دو خبر، یعنی ما در اینجا یک حجیتی داریم، حجیت تخییریه. آیا ما چین روایاتی تمامه یا تمام نیست؟ مشهور بین فقها ها قائلن که نه، چین روایاتی رو تمام نیست. پس ثبوتنم ولو معقول باشه یا قائل بشیم به معقولیتش، مقام اثبات جواب نمیگه. ما به ادله که رجوع میکنیم از روایات علاجیه نمیتونیم استفاده کنیم. تخییر چیره؟ حجیت تخییره رو برای خبرین متعارضه. حالا به هر جوری که تونستیم تصویرش بگیم. نه، یعنی حجیت تخییره بعد از اینکه ثبوتن معقول شد، به اون تصویری که ارائه دادیم بر اساس اون تصویر ما خدمت شما عرض کنم دلیلی نداریم که چه این حجیتی برای این خبرین متعارضین علی نحو تخییر ثابت بشه. اون گفتیم روایت نداریم، نگفتیم اقل حالا اون اذن فتخیر میرسیم، اونا رو میرسیم یک به یک. همین روایاتی که برای تخییر ذکر شده اینا دلالت نداره، یا سند نداره یا دلالت نداره. اینها چندین روایته که اشاره میکنیم به اهم این روایات. اول روایتی است که در فقه الرضا هستش، در کتاب فقه الرضا علیه السلام وارد شده و نفسا تدع الصلاة اکثر مثل ایام حیزه ها. اکثر ایام حیزه یک مرأه چقدره؟ به همون عدد نفاس قرار میده. مثلا اکثر ایام عادت مشهور بین فقها چند روزه؟ 10 روزه. این 10 روز رو نفاس قرار میده و ما بغیر استازه مثلا بعد از ولادت بچه 30 روز خون دیده، 10 روزش حیض قرار میده، 10 روز دوم رو چی قرار میده؟ استحاضه. 10 روز سوم اگر شرایط حیض رو داشته باشه اون حیض، و الا اونم استحاضه قرار میده. امام فرمودن طبق این روایت و نفسا و تدع الصلاة اکثر مثل ایام حیزه ها و هی عشرت و ایام، اکثر ایام حیز 10 روز. و تزتظهر به 3 ایام ثم تغتسل. استظهار معناش اینه که شخص تروک حائض رو کنار میذاره، کارهایی که حائض باید ترک کنه، برای اینکه موقعیتش ظاهر بشه. این استظهار در کجا هست؟ یه مثالی بزنم برای مورد استظهار وقت در ما نحن فی تطبیق. فرض بین یه خانمی ایام عادتش 8 روزه، عادت عددی 8 روز داره، الان چیه؟ 9 روز خون دیده، خونش یعنی از 8 روز تجاوز کرده. اینجا گفتن استظهار میکنه، یعنی 2 روز دیگه هم تروک حائض رو ترک میکنه، عبادت رو ترک میکنه، مسجد نمیره، تروک حائض رو ترک میکنه. بعد از 2 روز دیگه که میشه 10 روز، اگر خون از 10 روز تجاوز کرد اون 2 روز رو استحاضه قرار میده، اگر قبل از تجاوز قطع شد اون 2 روز رو جزء حیض قرار میده. مراد از استظهار این معنا. در ما نحن فی امام فرمودن اکثر ایام 3 روزه و 10 روزه و 3 روز استظهار کنه. ظاهر این روایت اینه که بعد از 10 روز این 3 روز رو استظهار کنه، نه قبل از اکمال 10 روز. چون اگر مراد امام قبل از اتمام 10 روز بود، باید فرض میکردن که عادت این زن 7 روزه بوده. تو روایت قرینه نیست که این پیش فرض آمده. امام فرمودن 3 روزم بعد 10 روز رو حیض قرار بده، 3 روزم استظهار کنی. این 3 روز وجهی نداره برای این که بخواد بعد از چیه اون 10 روز استظهار کنه. آخه بین حیض و نفاس هم با 10 روز فاصله بشه. ثم تغتسل، بله، و هی 10 ایام و تستره رو به 3 ایام. ثم تغتسل فاذا رأت الدم عملت کما تعمل المستحاضه. اگر در این ایام خونی دید، باش معامله چی کنه؟ استحاضه کنه. و قد روی 18 یوماً. بعضی ها روایت کردن که اکثر ایام حیض 18 روزه. فقها قائلم داشتیم. و روی 23 یوماً. در بعضی از روایات آمده که اکثر ایام حیض چند روزه؟ 23 روزه. بله. این همه جزء عبارت های کلام امامه. میگه والا انشاءالله. و به ای هذه الاحادیث، شاید مثال این جمله است. امام فرمود به هر یکی از این احادیث، چه حدیث 10 روز، چه حدیث 18 روز، چه حدیث 23 روز. اخذ من جهت تسلیم، چون میخواد در مقابل کلام امام یا دستورات شرع تسلیم باشه، جایزه. میتونه به اخبار حد اکثر 10 روز عمل کنه، به خبر 13 روز عمل کنه، به خبر بخشی 18 روز و 23 روز به هر کدوم میتونه عمل کنه. آدرس این روایت هست کتاب مستدرک جزء 2 صفحه 47 حدیث 1. خب در استدلال به این روایت گفته شده این روایت دلالتش خیلی روشن و تمامه، اما سندش مخدوشه. چرا؟ چون در کتاب فقه الرضا این کتاب اصل نسبتش به امام ثابت نیست. یعنی اصلا ثابت نیست که این کتاب چیه، تألیف امام و نوشته امام باشه. احتمال داره این کتاب جمع‌آوری کسی از اصحاب بوده که اون فرد برای ما چیه، مجهوله، شناخته شده نیست. این اشکال سندی کردن، اما گفتن دلالتش تمامه. اما دلالتش خیلی روشنه که بر تخییر دلالت میکنه. یکی بحث دلالت رو اول مطرح کنیم، بعد اشاره کنیم به بحث سندی. اما در بحث دلالت گفتیم در سیره وقتی یک متن کلام مضطرب باشه، این کلام حجت نیست، کلامی است که متنش مشوشه، مضطربه. و این روایت متنش مضطربه از دو جهت. از یه جهت این که امام فرمودن 3 روز استظهار کنیم، استظهار وجهی نداره، روشن نیست اصلا چرا باید استظهار کنه. چون اگر بخواد ببینه خون میاد یا نمیاد، خب چه بیاد چه نیاد اثری نداره. اگر خون هست باید نماز بخونه، اگر خون نیست بازم باید نماز بخونه، فقط اثرش در وضو گرفتنه. اگر خون باشه باید وضوش تجدید کنه، اگر خون نباشه لازم نیست تجدید کنه، فعلا نمازش باید بخونه. چه بله دیگه، یعنی فرض اینه که پذیرفته شده. پس این یک استراب در مد. استراب دوم در مد این شبهه حکمیه است. امام در شبه حکمی نباید بگه روایات مختلفه، باید جواب بده که آیا حد اکثر حیض، حد اکثر نفاس 10 روزه یا 18 روزه یا 23 روز. معنا داره بگه که روایات در این مورد متعارض است و اینا. خود امام باید جواب بده. لذا متنش هم مضطربه، مشوشه. امام فرمود روایات در این مورد مختلفه. عبارت امام این بود. بله. و به ایها به الاحادیث اخذ من جهت تسلیم جازه. امام قبلش فرمود روی کذا و کذا و کذا. خبر ثقه بله. از چه با؟
یعنی مثلا فرض بکنید که در شرایط حکمیه چند تا فقیه با هم اختلاف نظر دارن، مکلف چیکار میکنه؟
ببینید این کلام امامه.
درسته، ممکنه امام خاصه روایت رو به اینا یاد بده، بگه اون این کارو انجام
میده. میدونم.
مثلا همون زمانی که
بر فرض هم روایت بخوان یاد بدن، وظیفه رو تعیین میکنن و بعد میگن در اگر وظیفه معین نبود، در این مثال دقت کردین؟
آره.
میدونم امام وظیفه رو مشخص نکرد.
نه، میگه شما اگر برخورد کردید به چرت نظر در شما حکمی
مخیر. امام فهمون و به ای هاده الاحادیث به هر یک از این سه حدیث معنا داره مخیر باشه.
نه.
چون فرض کنیم که حکم الله الواقعی یکیه.
نه درسته، برای که من الان حکم الله الواقعی نمیدونم چی هستش.
اما
مخیر هست برای مکلف وقتی چرت فقیه چرت نظر در ما مخیر هست.
میدونم در اینجا باید امام وظیفه رو تعیین
کنه.
خب شأن امام جوابه، نه این که امام
نه مثل همون ارجایی که به ثقات میدن، نه این خودشون با این که خودشون میتونست جواب بدن.
نه ارجای به ثقات در کلی بود، اما در اگر موردی ایشون الان امام یه فرضی مسئله کرده، اشکال نه این فرض رو جواب بدن و بگم وفی امثال زاله که دسترسی نداریم فعلاً فتخیی.
اشکال نداره، لزوم داره.
این خلاف ظاهر میشه مشوش من. یعنی امام در این شبه حکمی سکوت کرد، نگفت که آخرش چقدره.
نگفت برای که شما حجت دارید، حجت هم نشون داد.
میدونم امام وظیفش اینه که حکم الله رو بیان کنه.
یعنی اینجا بیدیم متمتمتمی نقطه‌ای نبوده اینجا؟
نه. امام حکم الله رو میگو بعد از ضابطه کلی هم در نظیر غیر این میگو. اینا همین که یعنی امام فرض روایت کرده. یعنی به جای اینکه جواب روشن بده امام گفته بله فقط روی کذا و کذا و کذا. حالا این تو این عبارت آمده همون میشه استراب و مشوش بودن این روایت. بیشتر میخوره که کلام چی باشه؟ کلام اصحاب باشه، نه کلام امام معصوم. این روایت سندن هم دلالتش تمام نیست و اما بحث دلالتش تمامید، اما بحث سندیش. این روایت در کتاب فقه الرضا آمده. از قدیم بحث بوده که آیا این فقه الرضا نوشته امام معصوم، کلام امام معصوم که حضرت رضا باشه یا نه. اگر برفرض کلام امام نیست، آیا سندش معتبر حساب میشه یا نه؟ این احتمال داره یکی از اصحاب حضرت رضا سخنان ایشان رو جمع کرده. ما از کسانی هستیم که قائلیم اصل اینکه این کتاب روایت باشه ثابت نیست و علی تقدیری که این کتاب کلام امام باشه ثابت نیست. روایت گفتم اشتباه بود. اینکه این کتاب کلام امام باشه ثابت نیست، این اولا. و علی تقدیر اینکه کلام امام، فرض کردیم روایت نه کلام امام، اعتبار این کتاب و روایات این کتاب ثابت نیست. پس قول معصوم بودن ثابت نیست. بله کلام خود معصوم باشه، حالا یا املا کرده یا خود ایشان نوشته. و علی تقدیر که روایت باشه اعتبارش ثابت نیست. این نمیشه به این روایات کتاب فقه الرضا اعتماد کرد. نه اکثرش همینجوری نقل اینه بدون راویه، میشه از مراسی یا اگر خودش هم از امام شنیده باشه همه اینا رو. خود اون مصححش این نیست. و اما خود کتاب، این کتاب فرض اینه که مرحوم صاحب وسائل، مرحوم مجلسی بهش سند داشته، کتاب فقه الرضا رو. نه اما خود اون شخص، شخصی که صاحب مؤلف فقه الرضا، اون وساقت ثابت نیست، نه اون طریقش، خود مؤلف. خدمتتون عرض کردم اما بحث سندیش، این مبسوط بحث کردن، دو جا آدرس میدیم که اگر بخواید مراجعه کنیم اینجا میشه از این کتاب بحث کردن. یکی خاتمه مستدرک، 7 جلد خاتمه کتاب مستدرک چاپ شده که این قول مرحوم نوری اسمش گشته خاتمه، وقت در اونجا بیش از 90 صفحه راجع به این کتاب و اعتبار این کتاب بحث کرده و ایشون نهایتا از کسانی که قائل این کتاب کتابی است معتبر. در کتاب مستدرک، خاتمه مستدرک، جلد 1 صفحه 230 تا صفحه 322، یعنی 92 صفحه، این بحث کرده در اثبات اعتبار این کتاب. میشه اونجا اقوال دید، ادله رو دید، شواهد دید، بعد انسان راحت تر یه قولی رو اتخاذ کنه. مورد دوم مرحوم آقای خویی هستن. آقای خویی در مکاسب در مصباح الفقاهه وارد شده در بحث از کتاب فقه الرضا و اعتبار یا عدم اعتبار این کتاب. ایشان از کسانی است که قائل این کتاب معتبر نیست، خلافاً لصاحب مستدرک. و مبسوطاً بحث کردن و ادله قائلین به اعتبار را ذکر کردن و نقد رد کردن. اگر بخواییم به مصباح الفقاهه رجوع بشه، این مصباح الفقاهه یه چاپش خدمت شما عرض کنم که جز این موسوعه چاپ شده، جلد اولش. در موسوعه مرحوم آقای خویی میشه جزء 35 صفحه 18. خب با توجه به شماره صفحه خیلی راحت میشه در کتاب غیر موسوعه هم پیدا کرد. چرا؟ چون اوائل کتاب بحث فقه الرضا، کتاب فقه الرضا، لذا در موسوعه مرحوم آقای خویی جزء 35 صفحه 18. پس این روایت سندن و دلالتن مخدوشه، به این روایت میشه اعتماد کرد، نه سندن و نه دلالتن بر حجیت تخییریه بین خبرین متعارضین. خب وقت باقی مون تا من خسته شدم، تا انشالله جلسه آینده برخواهم.